أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض کردم که اجماع فقها از قدما از متأخرین بر این است که هر آبی که از انسان خارج شود، اگر بول باشد یا منی باشد یا قائط باشد، نجس است و وضو را هم باطل میکنه. و اما غیر از این سه، هر چه بلا زیاده باشد از انسان بیرون بیاید پاک است، وضو را هم باطل نمیکنه. و روایتش رو هم دیروز خوندیم و فرمودن که کل شیء خرج منک بعد الوضوء فانه من الحبائل او من البواسیر و لیس شیء و لیس بشیء فلا تغسله. در میان شیعه اختلافی نیست، اما سنی ها مثلی که همه اینها رو هم نجس می دانند و هم میگن ناقض وضو. از بعضی از روایات ما که تعریض بر اونهاست، به قول استاد بزرگوار ما آیه بروجردی، حاشیه بر فقه اونهاست، مثلی که فهمیده میشه در میان اونها افرادی هستند که مذیو که با شهوت بیرون میآید او رو نجس میدانند و او رو ناقض وضو میدانند. و اما غیر مز را دیگه هر آبی باشد نجس میدانه، نجس نمیدانه. اما مشهور در میان عامه اینه که مزیو هر آبی که از محل بو یا محل قائط بیرون بیاید نجس است، وضو را هم باطل میکنه. در روایات ما یه روایاتی هست که این روایت ها هم بعضیش دارد که این آبها نجسه، بعضی از روایات هم تفصیل قائل شده بین مزیه، یعنی اون آبی که با شهوت میاد و غیر از اون. که دو تا از این روایت رو بخونم. روایت 16 از همین باب دو از ابواب نواقض وضو، صحیحه یعقوب ابن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یمزا فهو فی الصلاة من شهوة او غیر شهوة، قال المذیو من الوضو. نمیگه نجسه، اما میگه ناقض وضوح هست مطلقا، این میخواد با شهوت باشد یا غیر شهوت باشد، این معلوم میشه که مزی که ما دیروز معنا کردیم اون آبی که بعد تحریک بیرون میاد اون مزیه، اما در این روایت اومده هر آبی من شهوتن او غیر شهوتن و اسمشم گذاشته مزیه، یعنی مز معلوم میشه یه معنای عام میداره که گاهی بعد تحریک شهوته، گاهی بعد بوله، گاهی بعد منیه، همش رو حضرت فرمودن من هر وضو. این یه روایت که یه دو تا روایت دیگه هم در این باب مثل این روایت هست. بعضی از روایات تفصیل قائل شده بین اون مزی که با شهوت باشد بدون شهوت باشد. روایت 11، این روایتی که خوندیم روایت 16 از باب 2 بود، این روایت 11 صحیحه حسن ابن علی ابن یقطین عن اخیه الحسین عن ابیه علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن المز اینقض الوضوء و انکان علا حضرت و انکان علا شهوت نقضر. دیگه مفهومش این است که اگر با تحریک نباشد ناقض وضو نیست، باز نداره پاک نجس وضعش چیه. این 3-4 تا روایت همه مربوط به این که آیا آبی که از انسان بیرون میاد بول نیست، قائت نیست، منی نیست، آیا وضوع را باطل میکنید یا نه. اون روایاتی که یکیش را خوندم، روایت اول میگفت مطلقا، این روایت هم که 3-4 تا روایته تفصیل واقع میشه بین شهوت و غیر شهوت، به عبارت دیگه تفصیل قائل میشه بین مزی اصطلاحی که ما داریم و غیر مزی اصطلاحی، دیگه هر آبی باشه. خب این روایت ها حالا هر چه زیاد باشه، هرچه صحیح و سند باشه، در مقابل اون روایت ها نمیتونه قد علم بکنه، برای این که اول مرجح شهرت روایی شهرت فتواییه و شهرت روایی شهرت فتوایی، بلکه اجماع مسلم نه شهرت، بر این است که فقط بول است و منی که نجس است و وضو را باطل میکنه، و اما غیر از اون نه. ازا اگه بریم تو مرجحات باید بگیم که این روایت را طرح میشه به قاعده خوز به مشتهر و این اصحابه، که اگر شهرت روایی بخوایم این طرف هست، اگر شهرت فتوایی بخوایم هست، اگر هم هر دو هم شهرت روایی هم شهرت فتوایی هست،
مخالفت آمرنده
مرجح اول. ظاهرا دیگه بسه که ما بگیم که این روایت ها همه طرد میشه برای خاطر این که ده شاز نادر طرد میشه به قاعده فعن المجمع علیه لا ریب فیه. اما مرجح اولی که در باب تعادل و تراجیح بزرگان فرمودند و روایت دربارش هست، اما فقها این کار رو نکردن، رفتن رو مرجح سوم، برای اینکه این مرجحات یکی شهرته، یکی موافقت کتابه، یکی مخالفت عامه. فقها در اینجا اگر مطالعه کرده باشید همشون روایت ها رو حمله بر استحباب کردن، حمله بر تقیه کردن. مرحوم صاحب عروه و دیگران جمع دلالی کردن، گفتن یه روایت نص در اینه که ناقض نیست روایاتی که خوندیم، یه روایت میگه ناقضه، خب این ظهوره، این ظاهر رو حمل بر استحبابش میکنیم و میگیم هر آبی من جمله مزیه اگه از انسان بیرون اومد مستحبه ازش اجتناب بکنیم. مرحوم سید در عروه اینجوری فتوا میدن، اما مشهور در میان فقها که صاحب جواهرم نقل میکنن روایت رو حمل و تقیه کردن. حق با مرحوم سیده. اگر ما باشیم قاعده، برای اینکه در باب تعارض همینطور که مرحوم شیخ انصاری و دیگران مرحوم آخوند در کفایه و میفرماید تا جمع دلالی باشد نوبت به جمع سندی نمیرسد، لذا مرحوم شیخ انصاری میگن که مثل حمل عام بر خاص، مثل حمل مطلق بر مقید، مثل حمل ظاهر بر ازهر و امثال اینا، میگن که این جمع دلالی داریم و تا جمع دلالی داره نوبت به جمع سندی نمیرسه. بعد از اون که جمع دلالی نداشت تعارض، تعارض عرفی، تعارض واقع میشه و ثابت میشه، اون وقت باید از مرجحات بیم جلو. اول شهرت، اگه شهرت نباشه موافق کتاب، اگه موافق کتاب نباشد مخالف با عامه. حالا حرف در اینه که آیا حمل وجوب بر استحباب این جمع عرفیه؟ به عبارت دیگه تصرف در ماده نکنیم، تصرف در هیئت بکنیم. مثلا یه دلیل میگید اکرم العلماء، یه دلیل میگید که لا تکرم الفساق منهم. خب معمولا فقها فرمودن که حمل مطلق بر مقید بکن و اکرم العلماء العدول. حالا ما این کار رو نکنیم، بگیم اکرم العلماء این دلالت بر وجود داره. لا تکرم الفساق منهم، ما تصرف در هیئت میکنیم و میگیم اکرام عالم فاسق کراهت داره. جمع بین دو تا دلیل کردیم، اکرم العلماء رو به حال خود باقی گذاشتیم، لا تکرم الفساق منهم را حمل هیئت بر کراهت، یا به عکس اون اکرم العلماء را تصرف درش بکنیم، بگیم که این ظهورش در وجود دست از ظهورش برمیداریم استحباب، که در همه جا میشه. این رو فقها ها نکردن، یعنی در باب تعارض نداریم که تصرف در هیئت بکنیم نه تصرف در ماده. و مرحوم سید در عروه اینجا اینجور کرده، تصرف کرده در هیئت، و این جمله‌ای که حضرت فرمودن منه الوضوء یجب علیک الوضوء، گفتن این حمل میشه بر استحباب، و حمل بر استحباب که میشه دیگه خواهناها اینجوره که وضی و مدی و امثال اینها همه پاک، وضو شکسته نمیشه، اما اگر وضو بگیری خوبه. آیا این جمع عرفیه؟ در باب تعادل و تراجیح میگن نه، این جمع جمع عرفی نیست، جمع عرفی تصرف در ماده است نه تصرف در هیئت. مثلا فقها ها در باب مستحبات این کار رو کردن، در باب مستحبات گفتن که از روش و سنت و عرف و اینا به دست میاریم که تعدد مطلوبه، حمل عام بر خاص و حمل مطلق بر مقید نیست، تعدد مطلوبه. و اگر یه دلیل داشته باشیم که واجبه، یه دلیل دیگه جور دیگه باشه، میگیم که تعدد مطلوب، هر دو مطلوبه، یکی مطلوبش بیشتر یکی کمتر، تا بالاخره جمع هیئتی، تصرف در هیئت. اما در باب وجوب و حرام و اینا رسم فقها این نیست و جمع عرفیش نمیدونن که تصرف در هیئت بکنن. اما مرحوم سید در عروه اینجا و محشین بر عروه همینطور این روایت ها رو همه حمل کردن بر اینی که اگر مثلا مزی از این بیرون اومد این مستحب است که وضو بگیره، وضوش باطل نمیشه، اما مستحب است وضو بعد وضو بیا. ازا همیشه همینه دیگه، مرحوم سید همه رو اینجور کردن. و اگه بگید ندیدم کسی بگه، اگر نه اینجا همه جا، اگر بفرمایید که جمع هیئتی نه جمع مادی این از توفیقات عرفه، دیگه حالا اونایی که مرحوم شیخ اسم میارن مثل ترجیح و موافق کتاب و مخالف عامت یه خصوصیت نداره، لذا مرحوم آخون یه قاعده درست کردن، این قاعده رو همه دیگه قبول دارن و اون این است که اذا وفق العرف جمع بین دلیلین بکند، متابعت از عرف میکنیم بلا حمل عام برخواست نباشه، یعنی تصرف در ماده نباشه. لذا مرحوم آخون کلی شدادن دست ما، ولی آیا این تصرف در هیئت، مرحوم آخون تصرف در هیئت ها نگفتند و ایشون فرمودند که اگر عرف وفق جمع بین دلیلین بکنیم، وقت مثال میزنن به قواعد اولیه و قواعد ثانویه، گفته است وضو بگیر دلیل لازرر، این میگه نه العرف و وفق بین این دوتا دلیل، بگید که وضو بگیر، اما اگه برای ضرر دارید نه، میگن این حمله عام برخاست نیست، حمله مطلق بر مقید نیست، حمله ازهر ظاهر بر ازهر نیست، اما العرف و وفق جمع بین دلیلین بکنیم. اگر یک کسی در مسئله ما مثل مرحوم سید انصافا همینطوری که فقیه بالایی بوده، اصولی بالایی هم بوده، دیدیم مرحوم سید وقتی وارد اصول بشه خیلی عالی بوده، فقط عروش نیست، مرد ملایی بوده. مرحوم سید در اینجا این روایت هایی که خوندم حمله بر استحباب کرده، یه خواه ناخواه اینجور میشه که هر آبی غیر بول و منی پاکه، اما اگر وضو بگیرد بهتره. خوب انصافاً، اما نگفته کسی مشکل انسان در باب تعارض یه قاعده درست بکنیم، بود اما در باب مستحبات درست کردن، اما ما یه قاعده درست بکنیم بگیم اگه عرف بتونه تصرف در هیئت بکنه، اینم یه جمع عرفی، یه جمع دلالیش و نوبت به تعارض نمیرسن. اگر کسی حرف مرحوم سید رو نزد، روایت رو حمله بر تقیه کردن بعضیش نمیشه، مثلا مثل این که امیرالمومنین سلام الله علیه پرسیدند و گفتن وضو بگیرون، اما این وضو گرفتن حمله بر استحبابش بکنیم مشکله، حمله بر تقیه بکنیم نمیشه، اونجا را حتما باید حمله بر استحباب بکنیم، الا اینکه از نظر ما شیعه اینجور روایت ها نسبت دادن به ائمه طاهرین این درست نیست. مثلا امیرالمومنین روایت ها با اون تنزه، با اون علمی که ما سراغ داریم از امیرالمومنین جور نیست که ایشون حکم مذی و ندونه. لذا این که ما بگیم نمیدونستن از پیغمبر سوال کردند، این رو انسان نمیتونه قبول بکنه که امیرالمومنین حکم مذی نمیدونسته. ما شیعه ها میگیم که امیرالمومنین وقتی که به دنیا اومد قرآن خوند تا دادندش به پیغمبر اکرم سلام کرد، سلام اون وقت نبود، جواب شنید، بعدم گفت بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نمیدونم همچین حرفا میشه زد نمیشه زد. علا کل حال صاحب جواهر و دیگران زدند، گفتن این روایت ها رو همیشه حمله و تقیه میکنیم و گاهیش هم گفتن حمله بر استحقاق میکنیم و اینا خدا چه داعی داشته بپرسه تا احترام بکنه. یعنی نمیدونسته امیرالمومنین روایت داریم، نمیدونسته از خوش بده آقا میگه نمیدونسته امیرالمومنین مسئله رو نمیدونسته، خجالت میکشه از پیغمبر بپرسه، لذا به مقداد گفت و برگ بفور. مقداد اومد پرسی، پیغمبر فرمودن وضو بگی. مقداد اومد یاد امیرالمومنین داد، گفت که پیغمبر اکرم فرمودن وضو بگی. کی میتونه همچین حرف رو راجع به امیرالمومنین بزنی؟ سنی ها خب بله، عمرشون نمیدونستن، علیشون هم نمیدونستن، علی سنی ها خب نمیدونست دیگه، ولی ماها که نمیتونیم این حرفا رو بزنیم. لذا اینجور روایت ها پیش شیعه رکاکت داره و گفتم در علم درایم گفتن هر روایتی که رکاکت لفظی یا رکاکت معنوی دارد این حجت نیست و اینجور روایت ها خیلی رکاکت داره. حالا اگر حرف اون چه که ما درست کردیم که دیگه حرف ها تمامه و اون این است که دو دسته روایت داریم، یه دسته روایت میگه مغز پاکه، یه دسته روایت میگه مغز نجسه. قاعده مرجح اول خود به مشتهر بین اصحابه که و ده شاز نادر فعن نشاز نادر لا یقو علیه. تمام شد دیگه. حالا چرا صاحب جواهر و دیگران این رو نفرمودن نمیدونم، یا چهل و مرحوم سید اینقدر خودشونو به زحمت انداختن، جمع دلالی کردن، روایت ها رو حمل بر استحباب کردن، نمیدونی، یا اون کسانی که حمل بر تقیه کردن، حالا هرچی که موافق با عامه است که نمیشه حمل بر تقیه بکنیم، ما مشترکات به سنی و شیعه مشترکات فقهی زیاد دارن و نمیشه که ما اگه بخوایم حمله بر تقیه کنیم اونجاست که جمع دلالی نباشه، اونجاست که شهرت روایی فتوایی نباشه، اونجاست که موافق و مخالف کتاب نباشه، اون وقت دفعه آخر میرسد حمله بر تقیه. حالا این حرف شما که رفته الان به بحث ما نداره. و پس بنابراین فتلق خسم ما ذکرنا این روایت رو طرحش میکنیم به قاعده مرجح اول که خوز به مشته روین اصحابه گفت دو تا روایت با هم متعارضه، از نظر سنت هر دو درسته، از نظر دلالت هر دو درسته، چه بکنم این دو روایت را؟ فرمودن هر روایتی که مشهور باشد حالا یا روایت مشهور باشد یا فتوا یا هر دو، که ما میگیم هر دو، هر قولی که مشهور پیش اصحابه او را بگیر، اون قول غیر مشهور را ردش بکن، برای اینکه مورد شک است و حجت نیست، که ما اصلا قائلیم این تعارض بین حجت و لا حجت هم هست. حضرت فرمودن حجت را بگیر، غیر حجت را رها بکن. دیگه روی عرض من نه نوبت میرسد، به قول مرحوم سید که جمع دلالی میخواد بکنه، نه قول صاحب جواهر و دیگران که حمله و تقیه میخواد بکنن. اگر نپسندید دیگه خواه ناخواه، ظاهرن قول صاحب جواهر بهتر از قول صاحب عربه باشه. خب این مسئله تمام شد. مرحوم سید بعد از این راجع به قایات وضو، یعنی برای چی وضو بگیرد، ایشون یه بحثی دارن. این برای چی وضو بگیرند یه بحث فوق العاده مفصلی در اینجا کردم. حالا در میان این بحثا یه بحث فوق العاده مهم به درد بخوره که ما باید راجع به این بحث خیلی صحبت بکنیم، و اون بحث اینه که مشهور در میان فقها، میگن غسل استحباب نفسی داره، مثل نمازه. همینطور که نماز استحباب نفسی داره، غسل هم همینطوره، و انسان میتونه به عنوان غسل کردن که امر مستحبیش غسل رو به جا بیاره. اما میگن در باب وضو اینجور نی، باید وضو را برای چیزی به جا بیاره، مثلا لااقل کون علی طهاره، وضو میگیرم برای این که با طهارت باشم، یا وضو میگیرم برای این که نماز بخونم، وضو میگیرم برای این که قرآن بخونم، وضو میگیرم برای این که میخوام دست روی قرآن بکشم، این درست باشه. میگن یه نتیجت ما، یه قایت ما باید در نظر باشه. و اما اگر همینجور وضو بگیره، گفتن که این وضوش باطله، یعنی مشهور در میان فقها شده، که من جمله مرحوم سید در همینجا، محشین بر عروه الا شازده، که میگن وضو این خود استحباب نفسی نداره، باید نمیشه دیگه الا اینکه کون علی طهاره باشه دیگه، نه دیگه کون علی طهاره شو گفته، کسی نگفته غیر از این. لذا میشه بگید وضو میگیرم برای این که با طهارت باشم، این طهور یه امر مطلوبه، یه امر مستحبیه، وضو میگیره برای اون مستحب. از همین جهت هم مشهور در میان فقها اینه که یک کسی مثلا ساعت ده بخواد وضو بگیره برای نماز، میگن این وضو باطله، برای اینکه نماز که هنوز نیومده، وضو هم که استحباب نفسی نداره، بنابراین وضو باطله. الا اینکه وضو بگیری کون علی طهاره، اون وقت وجود درسته، برای اینکه قایت پیدا کرده، نتیجه پیدا کرده. مرحوم سید در اینجا با کلمه لایبرود، مثل که مشکلشون بوده بگه، میگن استحباب نفسی داره، و مثل غسله، همینطوری که غسل را اگر کسی بکنه بدون اینکه چیزی در نظر بگیره، خود غسل مستحبه، وضو هم همینطوره، خود وضو مستحبه. و ما هم میگیم وضو استحقاق نفسی داره. حالا اون کسانی که میگن استحقاق نفسی داره، اینها یه ادله ای دارند، باید ببینیم این ادله که میگن استحقاق نفسی داره درسته یا نه. دلیل اولشون که مرحوم آقای خویی هم در این تنقیح دارند، میگن که این ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خب انسان که وضو بگیره با طهارت میشه، خدا این طهارت دوست داره، پس استحقاق نفسی داره. میگن که زمینه هم بکن روایات که میگه که لا صلاة الا به طهور، اسم وضو را طهارت گذاشته، بنابراین مصداق یحب المتطهرین وضو غسله، و ان الله یحب التوابین یحب المتطهرین. این دلیل اولشونه. اشکالی که به این دلیل اینه که خب اون کسانی که میگن استحباب نفسی نداره، اونایی که نمیگن این وضو مصداق متطهر نیست، میگن این وضو یه شرط داره، شرطش اینه که برا غیر باشه تا اون وقت طهارت برا تو پیدا بشه، و تا اون شرط نیاد طهارت برای تو پیدا نمیشه. اونایی نمیگن ما بخوایم تمسک کنیم ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، تمسک به عام در شوخه مصداقی خود عام، یعنی حکم با موضوع میخوایم درست بکنیم، موضوع با حکم میخوایم درست بکنیم. نمیشه که برای اینکه وضو طهوره مسلمه، اما وضو چیه؟ خب باید این وضو چیه ما از شارع بگیریم. حالا شارع گفته نیت، نیت چیه؟ وضو بگیر برای نماز. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، وضو بگیر برای نماز. خب وضو چیه؟ غسلات و مسحات. ما باید اول اینو احرازش بکنیم، وقتی احرازش کردیم اون وقت بگیم با واسطه وضو برا من طهارت درست شد، طهارت را خدا دوست داره، پس خوب از من همیشه طهور باشم، با طهارت باشم. لذا این حرفی که مرحوم آقای حکیم و دیگران هم گفتن، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی تمسک کردن برای استحباب نفسی به این آیه شریفه، تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام، یعنی به واسطه حکم میخوان موضوع درست کنن و این مسلم نمیشه، باید یه فکر دیگه بکنیم ببینیم آیا این استحباب نفسی دارد یا نه. یه مطالعه دقیقی بکنید تا فردا.